محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه در دیدار با ولفگانگ دیتریش هایم سفیر اتریش در تهران با بیان این موضوع که امروز متهم واقعی در جایگاه مدعی قرار گرفته به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود اشاره کرد و با بیان این موضوع که ایران برای مدت طولانی و به صورت یک طرفه به تعهدات خود پایبند بوده، از اینکه ایران با خلف وعده و بیعملی کشورهای مدعی مواجه شده از این کشورها انتقاد کرد. اسلامی همچنین با قدردانی از اتریش به خاطر رویکرد مثبت در مسائل سیاسی و در خصوص موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای از کشورهای مختلف خواست طرفهای اروپایی و آمریکا را به ایفای تعهدات خود در مذاکرات دعوت کنند. وی خاطر نشان کرد که در صورت بازگشت به توافق و اجرای تعهدات همه طرفها اراده ایران برای مذاکره جدی است. در همان حال و در حالی که سفیر اتریش هم از آمادگی کشورش برای تسهیل ادامه مذاکرات ایران و کشورهای غربی و بازگشت به برجام خبر داد، ویلیام برنز رئیس سازمان سیا نیز با اشاره به این موضوع که بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای امکان پذیر است، شرط بازگشت به توافق هسته‌ای را تمایل دولت جدید ایران در این خصوص دانست و با بیان این موضوع که هنوز از طرف آمریکا این آمادگی وجود دارد اظهار داشت بازگشت کامل به برجام منوط به این است که دولت جدید ایران هم به آن تمایل داشته باشد. وی تأکید کرد که بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به وضوح این تمایل را نشان داده است. وی در این حال خاطر نشان کرد که فرصت بازگشت به توافق هسته‌ای نامحدود نیست. در این میان جنساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید که ایالات متحده آماده و مشتاق بازگشت به میز مذاکره است. وی گفت هدف آمریکا کماکان پیگیری یک مسیر دیپلماتیک و بازگشت به وین برای گفتگو بر اساس رعایت متقابل برجام است. وی افزود این مذاکرات تا به امروز هرچند نه به طور مستقیم ادامه داشته است، ولی گفت هیچ خبر تازه‌ای درباره از سرگیری مذاکرات ندارد. وی با این حال گفت تیم مذاکره کننده ما آماده است آن گفتگوها را دنبال کند. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به توانایی نظارت و رصد برنامه هسته‌ای ایران که تحت برجام به عنوان یک قانون وجود داشت و ایالات متحده بخشی از آن بود گفت که فقدان این توانایی در جهت منافع ملی ما نیست. وی تأکید کرد به همین دلیل ما مشتاق بازگشت به میز مذاکره هستیم. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی برای بهره‌مندی از آثار مثبت برجام یک سال بیشتر فرصت ندارد و کارشناسان تأکید دارند که بازگشت به وضعیت عادی و فراهم کردن مقدمات برای استفاده و بهره‌مندی ایران از برجام به تمهید مقدماتی نیاز دارد که ممکن است نزدیک به یک سال فقط تمهید این مقدمات زمان بر باشد. لذا اگر جمهوری اسلامی تمایلی برای استفاده از مزایای اقتصادی، تجاری و بانکی برجام را دارد، باید زودتر اقدامات اجرایی برای دستیابی به آن را آغاز کند. در غیر این صورت به گفته کارشناسان و افراد مطلع، اعمال برجام غیر قابل بهره برداری و اجرا خواهد شد و برای دستیابی به توافق جدید جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود که همه مذاکرات را از صفر آغاز کند، که در این صورت برای به دست آوردن همین امتیازات ممکن است مجبور باشد که امتیازات بسیار بیشتری را از دست بدهد و شروط بیشتری را بپذیرد. اما به گفته تحلیلگران در صورت تداوم برجام و اجرایی شدن آن ممکن است امکان تمدید آن با همین شرایط برای جمهوری اسلامی فراهم باشد. روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی مصاحبه رئیس جمهوری با صدا و سیما را تشریفاتی خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. در این یادداشت گفته شده گفتگوی رئیس جمهوری نباید تشریفاتی و خالی از سوال‌های واقعی مردم باشد. وی می‌افزاید مصاحبه کننده‌ای که رسانه ملی تعیین کرده در آغاز مصاحبه گفت قرار است سوال‌های مردم را مطرح کنم، ولی چنین نکرد و گفتگو با تعارف و تشریفات برگزار شد. در چنین گفتگویی چیزی نصیب مخاطبان نمی‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی گفته که یکی از عوارض منفی تعارفی بودن گفتگو با رئیس بعدی این بود که مصاحبه کننده وقتی با این سخن مکرر مصاحبه شونده مواجه شد که مشکلات کنونی نتیجه سیاست‌های قبلی است، به خود اجازه نداد بپرسد در مورد مشکلاتی از قبیل نیازهای روزمره معیشتی مردم که میتوان آنها را سریعاً حل کرد چرا هنوز موفقیتی به دست نیاورده اید. این روزنامه همچنین به قیمت تخم مرغ اشاره کرد که در دولت رئیسی قیمتش دو برابر شده است و میگوید حیدری خبرنگار هیچ سؤالی در این مورد نکرد و فقط به پاسخهای رئیسی بسنده کرد و از رئیس جمهوری نمیپرسد آیا دو ماه برای حل این مشکل کافی نبود؟ این روزنامه اشاره می‌کند که انتظار این بود که آقای رئیس جمهوری این واقعیت را می‌گفت که این دولت هم گرفتار عواملی خارج از حیطه تصمیم‌گیری‌های خود است که نمی‌تواند این قبیل مشکلات را نیز حل کند و توصیه ما به آقای رئیس جمهوری این است که واقعیت‌ها را شفاف و با صداقت با مردم در میان بگذارد که اگر چنین کند قطعاً با استقبال مردم مواجه خواهد شد و به موفقیت نزدیک خواهد بود. روزنامه جمهوری اسلامی در حقیقت به سیاست‌های خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد که با قفل زدن به مذاکرات هسته‌ای بحران اقتصادی را در وضعیت گریزناپذیری قرار داده که تورم قیمت کالاها نیز از آن ناشی می‌شود. آمریکا رئیسی نمی‌خواهد به آن اشاره کند. همچنین در مورد مذاکرات هسته‌ای نیز خبرنگار حاضر نشد که در مورد سیاست مذاکراتی دولت سوال کند که نشان دهنده تشریفاتی بودن حیدری خبرنگار صدا و سیما و نیز وحشت مقامات از افشای هزینه سیاست هسته‌ای در کشور است. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر دشمنان جرأت تهدید سخت ایران را ندارند، دلیل رویاوردن به جنگ نرم و رسانه‌ای را ناتوانی از شکست جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد در حال حاضر دنیا روی ایران قوی حساب باز کرده است. وی همچنین رسانه‌ها را تهدیدی راهبردی عنوان کرد و با اشاره به تهدیدهایی که در سال‌های گذشته علیه انقلاب اسلامی صورت گرفته تایید کرد که این تهدیدها در میدان عمل آسیب‌هایی هم برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. شکارچی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در 42 سال استقرار حتی یک روز هم بدون تهدید نبوده است، با بیان این موضوع که این تهدیدها از روز اول انقلاب بوده، به 220,000 شهید برای مقابله با این تهدیدها اشاره کرد و اظهار داشت برای مقابله با این تهدیدها هزاران شهید تقدیم انقلاب شده و هزاران زن بی سرپرست و هزاران کودک یتیم شدند. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه با این تهدیدها با استفاده از نیروی مادی مقابله نشده است اظهار داشت طی این سالها جمهوری اسلامی با صلابت مقابل این تهدیدها ایستادگی کرده است. وی در ادامه بخشی از صلابت جمهوری اسلامی را محصول عملکرد صحیح رسانه‌های ایران دانست و اظهار داشت رسانه در این خصوص سهم زیادی داشته که خیلی به آن پرداخته نشده است. شکارچی سهم رسانه در جنگ رسانه‌ای را بسیار زیاد توصیف کرد و تأکید کرد که رسانه‌ها باید منسجم‌تر و دقیق‌تر به این موضوع اهمیت دهند. سخنگوی نیروهای مسلح در عین حال با اشاره به اینکه در راهبرد پیشبینی در حوزه رسانه ضعف وجود دارد، اظهار داشت برخلاف رسانه‌ها در ایران، دشمنان در حوزه پیشبینی بسیار قوی کار کردند. وی تأکید کرد اگر پیشبینی درست باشد میتوان پیشگیری کرد و در مقابله هم دقیق‌تر رفتار کرد. شکارچی افزود اگر پیشبینی و پیشگیری درست باشد دشمن را منفعل میکند و نیازی به اقدامات واکنشی نیست. این عضو ارشد نیروهای مسلح همچنین با اشاره به اینکه بالغ بر 90% اقدامات در حوزه رسانه واکنشی است و به حوزه پیشبینی و پیشگیری نمی‌پردازد تأکید کرد باید هر دو حوزه پیشگیری و پیشبینی تقویت شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد سرگرم شدن با مسائل داخلی و تبدیل شدن به ابزار دشمن یکی از عملیات فریب است که حکومت و مردم به آن دچار شدند. سخنگوی نیروهای مسلح انعکاس انتظارات مردم را یکی از این عملیات فریب دانست و تأکید کرد این موضوع به خوراک برای رسانه‌های دشمن تبدیل می‌شود. به افزود اگر رسانه‌ها دچار عملیات فریب شوند، این امر می‌تواند بسیاری از دستاوردها را از بین ببرد. اظهارات شکارچی در خصوص این موضوع که رسانه‌ها نباید انتظارات مردم را انعکاس دهند، برعکس آنچه که وی عنوان می‌کند، یکی از مهمترین آسیب‌هایی است که در حوزه رسانه وجود دارد و برخلاف آنچه که این سخنگوی نیروهای مسلح عنوان می‌کند، عدم طرح انتظارات مردم به کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می‌انجامد که آسیب بسیار بزرگتری است. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات را نباید رسانه‌ای کرد، خشکسالی خوزستان را یکی از مواردی دانست که رسانه‌های داخلی ناخواسته در دام فریب دشمنان افتادند. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که در حال حاضر با توجه به عمومی بودن رسانه‌های در اختیار و با توجه به اینکه همه رسانه‌ها فارغ از خواست حکومت در اختیار مردم قرار دارد، محدودیت در اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های داخلی تأثیری در دریافت اخبار ندارد و فقط موجب کاهش اعتماد به رسانه‌های رسمی و حاکمیتی می‌شود. تلاش‌های حاکمیتی برای محدود کردن رسانه‌های اجتماعی بخشی از تلاشی است که برای محدودیت در اطلاع رسانی صورت می‌گیرد، اما این سیاست‌گذاران توجه ندارند که با محدود کردن دسترسی مردم به رسانه تنها به کاهش اعتماد عمومی کمک می‌کنند و مردم راه‌های متعددی برای دستیابی به اخباری که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی غیر رسمی منتشر می‌شود می‌یابند. با حضور زاکانی در مقام شهردار و دخالت دادن سپاه در معاونت‌های مختلف و وعده وی در مورد ایجاد 5 قرارگاه در سطح شهر از جمله یک قرارگاه اجتماعی، اکنون امین توکلی زاده معاون اجتماعی شهرداری پایتخت میگوید قرار است سپاه، قرارگاه خاتم و گروه‌های جهادی در محله‌های تهران مستقر شوند تا کفالت اجتماعی را به عهده بگیرند. به گفته قرار است در کنار رسیدگی به کالبد شهر، به جان و روح شهر هم رسیدگی بیشتری شود. به جزئیات این طرح را مطرح نکرده است. مشخص است که کاربری این طرح افزایش آمادگی نیروهای سپاهی برای مقابله با اعتراضات مردمی است که افزایش تورم و گسترش مرگومیر و نارضایتی سیاسی و اجتماعی روح و روان آنها را به شدت افسرده و خشمگین ساخته است. این در حالی است که کارشناسان نسبت به وقوع چنین تظاهراتی هشدار دادند. به گزارش رویترز، همزمان با برخی گزارش‌ها از حمله پهپادی به پایگاه تنف در جنوب سوریه در نزدیکی گذرگاه مرزی با عراق و اردن که مقر نیروهای ایالات متحده در خاک سوریه است، فرماندهی سنتکام با تایید این خبر از احتمال نقش شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در حمله پهپادی به این پایگاه خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده چهارشنبه شب در بیانیه ای تاکید کرد که حمله توسط هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است، اما این حمله تلفاتی نداشته. این فرماندهی همچنین در بیانیه خود تاکید کرد که ضمن بررسی ابعاد و جزئیات این حمله، ایالات متحده حق دفاع و مقابله به مثل را برای خود محفوظ می‌داند و پاسخ به این حمله در زمان و مکان مناسب انجام می‌گیرد. یک مقام آمریکایی نیز گفته که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی این پایگاه را هدف قرار دادند. منابع امنیتی عراق نیز اعلام کردند که پایگاه التنف در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با 5 پهپاد هدف قرار گرفت و گفتند که این حمله از داخل خاک سوریه انجام شد، نه از خاک عراق. پایگاه تنف در سال 2016 برای مقابله با گروه تروریستی داعش که در آن زمان بخش شرقی سوریه را در اختیار داشت ایجاد شد. این پایگاه در نزدیکی بزرگراه دمشق به بغداد قرار دارد. به گزارش رویترز، ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آستانه نشست 2 روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل با خبرنگاران گفتگو کرد و نسبت به تقسیم این سازمان به دلیل اختلافات بر سر خروج از افغانستان هشدار داد و از اعضای ناتو خواست اجازه چنین چیزی را ندهند. وی گفت اختلافات یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیایی رقابتی تر روبرو هستیم. ما با رقابت بزرگتری میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استولتنبرگ افزود هنوز بسیار زود است که درباره افغانستان نتیجه گیری شود. وی گفت با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و به این فکر نکنیم که متحدان ناتو نباید دیگر هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افرادگرایی و تروریسم مشارکت کنند. دبیر کل ناتو به این مسئله اشاره کرد که مشورت‌های کافی میان آمریکا و دیگر متحدان درباره تصمیم برای خروج از افغانستان انجام گرفته بود. وی گفت ما درباره خطرات کلی و خطر بازگشت طالبان کاملا آگاه بودیم. با این وجود همچنین می‌دانستیم که گزینه ماندن به خشونت بیشتر، جنگ بیشتر و احتمالاً ضرورت افزایش شماره نیروهای ناتو را در بر خواهد داشت. وی افزود که اگر افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود، متحدان ناتو آنها را از بیرون این کشور هدف قرار خواهند داد. این در حالی است که جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می شود و آقای استولتنبرگ گفته که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در جلسه دو روزه ناتو خواهد بود. به گزارش رسانه ها انس حقانی عضو ارشد طالبان میگوید که رهبر این گروه در افغانستان به سر میبرد، اما از ترس پهپادهای آمریکا در انظار عمومی ظاهر نمی شود. وی گفت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در افغانستان است، اما در انظار عمومی ظاهر نمی شود زیرا از حمله احتمالی پهپادهای آمریکایی بیم دارد. پیشتر برخی رسانه ها به نقل از یک عضو ارشد گروه طالبان که نامش ذکر نشده به CNN گزارش داده بودند که ملا هبت الله سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. حقانی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره محل زندگی آخوندزاده گفت او دست و در افغانستان به سر می برد. من خودم حدود 10 روز پیش با وی ملاقات کردم، اما حریم هوایی کشور افغانستان چندان امن نیست و پهپادهای آمریکایی در آنجا حضور دارند. هبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 سکان رهبری طالبان را به دست گرفت. در این میان و در تحول دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید ادعای لغو وزارت زنان توسط آنها نادرست است و این وزارت در یک چارچوب منظم دوباره فعالیت خواهد کرد. وی گفته که وزارت زنان طالبان به جای یک وزارتخانه نمادین، آموزش‌های حرفه‌ای را برای زنان ارائه و حقوق آنها را تامین خواهد کرد. طالبان با اعلام حکومت خود در کابل به جای وزارت امور زنان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را بنا کردند. در ولایات هم به جای ریاست‌های امور زنان، اداره‌های امر به معروف ایجاد کردند. وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین گفته است که طالبان در حال بررسی فراهم ساختن زمینه‌های آموزش برای دختران است. او افزوده که طالبان کاری نمی‌کند که زنان افغان زیر نام حمایت از حقوق بشر بی‌حجاب شوند. یک ماه است که دختران بالاتر از کلاس ششم به مدرسه نرفتند. ایجاد محدودیت در قبال زنان یکی از دلایلی است که باعث شده تا هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناسد. به گزارش رویترز، وانگ وون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه در واکنش به ابتکار ایالات متحده برای برگزاری اجلاس دموکراسی رهبران خاطرنشان کرد که دموکراسی یک شعار یا مفهوم جزمی نیست و مهمتر از همه نمیتوان آن را بهانه‌ای برای سلطه قرار داد. وی گفت گفته می شود ایالات متحده از کشورهایی دعوت خواهد کرد که واشنگتن دموکراتیک بودن آنها را تایید کند و این یعنی آمریکا با ذهنیت جنگ سرد جهان را به دو گروه متضاد تقسیم خواهد کرد. وی افزود دموکراسی شعار نیست و نباید هیچ کشوری از حاله دموکراسی برای پنهان کردن مشکلات موجود خود استفاده کند و یا اجازه دهد مردمش به خاطر مشکلاتی مانند تبعیض نژادی، جدا افتادگی میان گروه‌های مختلف جامعه و افزایش فاصله غنی و فقیر بهای سنگینی بپردازند. وی گفت دموکراسی یک مفهوم جزمی نیست. ما نباید تفاوت‌های گسترده میان کشورها از نظر تاریخ، فرهنگ، نظام‌های اجتماعی و مراحل توسعه را نادیده بگیریم و نباید دموکراسی‌ها را به چیزی شبیه به کوکاکولا تبدیل کنیم که تنها یک طعم داشته باشد. اگر اینطور شود، کشورها فرصت یافتن راه توسعه سازگار با شرایط خود را از دست می‌دهند و مهمتر از همه، دموکراسی نباید به بهانه‌ای برای سلطه تبدیل شود. نباید زیر پرچم دموکراسی از ایدئولوژی و ارزش‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر کشورها و پیشبرد برنامه‌های ژئواستراتژیک و ایجاد اختلاف و درگیری در سطح جهان استفاده کرد و جهان را به دوران خطرناک جنگ سرد بازگرداند. وی تأکید کرد در حال حاضر ضروری‌ترین موضوع برای جهان برگزاری به اصطلاح اجلاس دموکراتیک نیست، بلکه رعایت هنجارهای روابط بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد، تقویت هماهنگی و همکاری و دست به دست هم دادن برای مقابله با همه‌گیری کرونا، تغییرات اقلیمی و دیگر چالش‌های مشترک بشری است.